27 آذر 1402، فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما به بحث از شطرنج رسیدیم، زیر آیه کریمه رشتن و رجس من الاوثان. سروران احتمالا به خاطر داشته باشن چه شد که ما به این سرفصل ورود کردیم، چه شد بگین تا ببینیم مثلا کلاس توی چه وادیه، ما کجاییم.
آیاتی بود که در مورد رجس صحبت میکرد، در مورد بت‌پرستی اونها داشتیم، در مورد رجسمون الاوثان. ما کلا در مورد بت‌پرستی چند تا واژه داشتیم توی قرآن.
بله،
صنم بود، تمثال بود و اوثان بود. بعد اوثان یه دونه بیشتر نبود اگر اشتباه نکنم، اون یه دونه هم که در آیات قرآن اومده بود تو روایات رجسمون الاوثان همه رو شطرنج توضیح داده.
خب سیاق اصلی رو هنوز نگفتیم. سیاق اصلی ما نشون دادیم که پیامبر اکرم یه فرهنگی رو در جایگزین فرهنگ غالب کرد. این فرهنگ غالب ارجاعاتی به دو طرف عربستان داشت، یعنی در این که یه بازسازی بود از اون فرهنگ بابلی بت‌پرستی، ارجاعاتی داشت به ایران و روم و مصر. اما پیامبر اکرم اومد این قوم عرب رو برگردون به اون جوهری وجودی خودش، اصلا همون نقطه‌ای که شکل گرفت به معنای واقعی کلمه حجاز و قریش و همه اون تبعاتی که شما توی این قومیت عربی دارید می‌بینید. ملت ابیکم ابراهیم با همه ویژگی‌هایی که حضرت ابراهیم داشت، بت‌شکنی حضرت ابراهیم و اون سیر تطوری که توضیح دادیم، تأکیدمون این بود که این سیر رو تطبیق بدیم. یک، تو دوران سگانه نبی اکرم، این یه بحث بود. یه بحث دیگر رو هم وارد شدیم و اون مسئله شطرنج بود. دلیلی که وارد این مسئله شطرنج شدیم و چند نفر دوستان پرسیدن، ما هم اشاره کردیم اما توضیح بیشتر ندادیم. دلیل عمدش اینه که شما در سیره نبوی کنار اون سیری که دارید میبینید که انذار پرستش بت، بت شکنی و غیره هست، به سطحی میرسید در تحریم نگهداری و هر نوع معاملهی با بود، هر نوع تعاملی. این هر نوع که دارم میگم وقتی که به مسئله اجتنب و رجس من الاوثان هست میرسه، این اطلاقش خیلی زیاد میشه. بحث در اینه، از بت شکنی شروع میشه این نوع تعامل، از بت شکنی تا اجتناب از هر نوع تعاملی. این اجتناب چه صورتی پیدا میکنه؟ اجتناب رجس من الاوثان. اولا اطلاق رجس، ثانیا اجتناب. و نکته مهمم اینه، مصداق این صفر مصداق شطرنج در روایات ما که اطلاق میشه به این آیا به این معناست که اوثان اون موقع که پیامبر اکرم میگفت به شطرنج اطلاق میشد؟ شطرنج در زمان نبی اکرم امر رایجی در عرب جاهلی بود؟
احتمالاً با شکل
شطرنج خیلی تغییر نکرده. عرض کردم شطرنجی که تقریبا زمان شما تو دوره خسرو پرویز دارید میبینید همون شطرنج داره میره توی اروپا و یا نرد هم همینه. تغییر چندانی این دوتا بازی نکرده، یه چند تا قاعده کوچک توش تغییر کرده. تغییر اصلی تو هند اتفاق افتاد طبق توضیحی که دادیم، چون الان میدونم دیگه هیچ کدوم تو مطالعه نکردیم کاملا.
تو هند که اصلا موتنش بود آقا، تو هند که به وجود اومد تو ایران یه تغییراتی رخ داد و منتقل شد به جهان.
خب اصل تغییر تو هند بود، الان توضیح میدم، نخوندیم دیگه نفرستادیم، اگه میفرستادیم معلوم خوندیم. اصل تغییر تو هند بود، چرا عرض کردم شطرنج هویت آلهه‌ای داشت، یعنی الهه‌های مختلف وسط این بازی می اومدن، چون مسئله عملا توی نقطه شرک، شرک و بت پرستی اینجوریه دیگه، شرک نسبت ویژه پیدا میکنه با الهه ها، شرک با الهه های مختلف شما سر کار داریم که این الهه های مختلف همه با هم در حال جنگ و درگیری هست و در نهایت این الهه ها قدرت های مختلفی هم دارن، دقیقا همین نسبت هم به خدای متعال میدن، الله میدن، به زئوس میدن، شما بگو به اهورامزدا میدن، به همه سعی میکنن اون هویت پاک یگانه رو هم متهم به همه این ویژگی ها بکنن. این جنگ ها و درگیری ها عملا خود وقتی که شرک بیاد وسط، هر چقدر شما بهش عظمت بدید بالاخره اینو مشوب به ضعف کردی دیگه، این الهه‌ای که وارد جنگ میشه ضعف داره، ولذا این ضعف زمینه این فراهم میکنه که شما وارد همین نوع تعاملات بشید دیگه. یعنی آدمی که با خدا هم بازی داره میکنه، میکردن، نکته اصلی اینه که میکردن و عملا این ضعف وارد دنیای بازی هم میشن. یعنی با خدای خودت بازی بکنی، این مگه همین رو نمیپرسه؟ با همینی که میپرسه بازی هم داره میکنه. خیلی نکته مهمیه دوستان، من بعدا در مورد میرسیم به دنیای امروز و نوع مناسبتی که ما با دنیا امروز داریم، دقیقا در مورد این گفتگو خواهیم کرد که این هویت به بازی گرفتن الهه های مختلف مال فرهنگ امروزی دنیا نیست. شرک که بیاد کفرم به دنبالش میاد، شما میگی نه شرک بوده، کفر نبوده، کفرم بوده، در اینی که مشرک بوده کافر بوده. خیلی عجیبه، تعابیر قرآن خیلی عجیبه که نسبت کفر به اینا میده، نسبت شرک هم میده. شما میگی کافر که با مشرک دوتاست، درسته یا نه؟ کافر اصلا قبول نداره خدا را، مشرک براخره یه خدا شریک قائله بر خدا، نه میگه این مشرک کافر هم هست، گاهی مشرک گاهی کافره، بین کفر و شرک در تردید و تردده، عبادت هم میکنه عبادت هم نمیکنه، خیلی هم قبولش نداره، بازی هم حاضر باش بکنه. بعدن توی خود هند هم اتفاق میفته که خب بالاخره نشو و نماهای این پدیده اوج و فرودهایی هم داره دیگه، یه دفعه میبینی یه پیامبر شخصیت الهی میاد که تلقی خودم در مورد بودا همینه، میاد شروع میکنه به جمع کردن این بند و بسا، یه تأثیر مثبتی میذاره، دوباره افول میکنه، دوباره یه مرد خدایی میاد شروع میکنه به هدایت کردن، همون مرد خدا رو هم تبدیل میکنن به بت. الان بخش زیادی از این بت‌هایی که توی بتخانه های هندو هست، اینا خودشون داستانی که نقل میکنن، مثلا میگن این در فلان تاریخ در رود گنگ اومد، اون رودخونه که تو جنوب هنده چیه اسمش؟ همین دیگه. خب و توی اون از اونجا اومد و رفت تو جنگل و نمیدونم شروع کرد به هدایت کردن مردم و میگه چیه خدای این پیغمبره که میگه خب آره پیغمبر، ما با این هندو داشتم صحبت میکردم و من گفتم خب این که پیغمبر خدا کیه؟ میگفت نه خدا که معلومه، خدا اینجوری میگفت یکیه، ولی واقعا باز داشت با من میدونست که داره با یه مسلمان صحبت میکنه، این روایته، ولی خودش هم نگاه بکنی امر یه طرف دلش میگه نه یه خدا هست، یه طرف وجودش میگه نه چند تا خدا هست، اون یه دونه خدا هم اونقدر زوره، یه طرف میگه اصلا معلومه نیست خدایی باشه. دوستان این تلقی که همین وقت که ما منسجم داریم فکر میکنیم در مورد عالم یه خدای واحد بقیه قدرت‌ها زیر، این انسجام فکری رو شما توقع نداشته باشید طرف مقابل تام داشته، طرف مقابل ملغمه از همه این چیزا، اینو داره یه نگاه دیگه ای داره، اون یکی دیگه هم میاد در مورد اون الهه باز یک اسطوره دیگه ساخته میشه، قدرت اون الهه رو میاره پایین، قدرت اون الهه دیگه رو میبره بالاتر، باز یکم با اون، بعد این مدل میگه اصلا معلوم نیست، باشه شاید باشه شاید نباشه، تو همین حالت نگه میدارن بشریت رو. و اینو فکر نکنید که پرستش مرکزیت جدی داره که توی فرهنگ ما داره، نه پرستش بوده، اکرام عدم پرستش هم که بوده. مردم زندگی خودشون و مادی خودشون رو داشتن میکردن، که این تو بحث سبک زندگی بعدا بیشتر مطرح میشه. حالا این میاد توی خود هند، بازی تغییر میکنه. چه تغییری میدن؟ از جنس هم میتونی نگاه کنیم، ما که نمیتونیم کلن سبک زندگی مردم رو عوض کنیم، بذاریم به جای این مهره هایی که خدایان مختلف هست اینا رو جمع کنیم، یه سری به جای این سرباز بذاریم، به جای این رخ بذاریم، به جای این اسب بذاریم، فیل بذاریم. حالا اسب و فیل و اینا باز اسب حالا شاید اوبیه، ولی فیل باز ماهیت اسطوره‌ای داره. پادشاه رو خود پادشاه رو میذاریم، وزیر رو میذاریم، که تا حدی فاصله بگیره. این یک روایته از آنچه که اتفاق افتاد در مورد بازی شطرنج در خود هند، که بعدا با همین ویژگی اینو تقدیم میکنم و هدیه میکنم به پادشاه ایران، و پادشاه ایران هم شروع میکنه به بازی کردن با اینو. بعدش هم چون زادن چیز داشتن دیگه، ارتباط داشته دربار ایران با دربار بیزانس، اصلا کلا دو تا از زنای خسرو پرویز دخترای امپراتوری بیزانس هم. هم اون مادر شیرویه، هم اون مادر اون یکی دیگه که به جای شیرویه رو گذاشت، شیرویه رو زد کنار، خسرو پرویز اینو گذاشت، که اصلا مبدأ همه دعوا همین بود دیگه. و اینجوری ارتباطات دوتا دربار با هم برقرار بوده. این بازی میره اونجا، نردم که از قبل بوده دیگه، نرد یک مقدار فهم کنه بازیش. شنیدین بازیشو؟ دوتا تاس داره، دوتا تاس رو با هم میندازن. استغفاری که در مورد این میکنی در مورد شطرنج هم بودون، روایت هایش هیچ فرقی با هم دیگه نداره، بل روایات شطرنج تونتره. تعداد مهره ها دوتا صفحه داره، تعدادی دوتا تاسه، دوتا تاسو با هم میندازن و به تعداد عددی که میاد اون مهره ها رو وارد میکنن. مهره ها یکی از سیاه یکی سفیده، یک اون طرف اول از اون ور شروع میکنه، طرف این یکی دیگه هم از این طرف صحنه، از دوتا فقط مثلا اینه که یه سری خونه ها اگه خالی باشه اون طرف میتونه بیاد تو خونه های خالی، حالا با یه قواعد دیگه، هر کی زودتر مهرهاش میتونه ببره بیرون اون برنده است. ولی تصاویری که رو اینا بوده، یه سری تصاویر مرتبط با چیه؟ تصاویر مرتبط با یه سری نمادهای مذهبی بوده. ولی الان شما نمی‌بینید همچی چیزی رو. من میخوام یه نکته رو بگم دوستان حواسشون جمع باشن. توی شطرنجی که وارد دربار خسرو پرویز شده و جهان اسلام باش مواجهه، تو نردی که توی ایران دوره خسرو پرویز هست، که نرد تقریبا تو همون دوره پدید میاد، بازی ایرانی هم هست، توی این دوتا بازی بت به معنای واضح کلمه وجود داره؟ نه، به وضوح نیست. تغییر پیدا کرده، حد اقلش اینه که شطرنج دیگه خود هندی ها تغییرش دادن. چرا اجتنه و رکس ملل آفانو داره روایت میزنه به این چیز؟ و سوال از اینه که اصلا آفان نیستن اینا که تو داری به شطرنج و به نرد میگی آفان؟ وسنی بوده، اگه بوده هم بوده، بعدا خود هندی ها تغییر شدن. این مثلا فقط در مورد فیل شاید بتونی یه حرفایی رو بزنی، در مورد بقیه اصلا این حرفا نیست. چرا داری همچین اطلاق رو میکنی؟ تعبیر برمیگرده دوستان به دو تا واژه رجس و اجتنابی. پس یاد کنید ما بت شکنی رو که داشتیم، که اینو قرار شد بریم تو سیره ببینید، که هنوز هیچ کسی چیزی نفرستاده. دلیل این که رفتیم رو اجتناب و رسامل الافان اینه که میخوام ببینیم انتهای این سیر که از بت پرستی بت شکنی شروع میشه. البته قبل از اونم تو معلمه مقدماتی ذهنیت سازی منفی نسبت به بت بود دیگه، درسته؟ میاد میرسه به اجتناب، تا کجا میاد؟ چون بحث ما الان اینجاست دیگه، دقیقاً حواس هست، بحث ما الان اینجاست، این اجتنابه تا کجا میاد؟ من میگم دقت کنید دوستان، اگر این پس زمینه رو نبینیم، هر چقدر در مورد این حرف بزنیم، ما قبلا اجتناب رو اسمان لاوسام ندیده بودیم. آره، بعد روایت شطرنج رو نگاه می‌کنی تعجب می‌کنی، یعنی چی این دو تا چجوری به هم دیگه دارن می‌خوره؟ ما معمولا با این جور روایت میگیم اینا تعویله، همینجوری مثلا یه چیزی زدن اهل بیت، ولی نمیشه. سوال اینه تو قرآن چرا این بیان اومده؟ چرا رجس داره نسبت میده؟ و و چرا اجتناب داره میاد جدی میشه. پس شما یه رجز داریم یه اجتناب داریم. در مورد رجز و نسبت دادن رجز، چون میتونی رجز رو معمولا ما اینجوری تصور کنیم، رجز نجاسته، نجاست هم معمولا یه تعبیر چیه؟ حکم وضعیه، درسته؟ یک حکم وضعیه و نجاست، حکم وضعیه جعلی شرعیه. جعلی شرعی چون میدونی چرا دیگه؟ آره؟ حکم اقلایی که نیست، حواسه هست یا نه؟ مثلا مثل ملکیت، مثل زوجیت، اینا همه چی هم؟ اقلایی، یه سری تعابیر اقلایی شما دارید، شریعت میاد اینا رو تو تصدیق میکنه طبق بحث اصولی که حالا ما داشتیم، شاید دوستان شنیده باشن، شاید هم نشنیده باشن. اون بیانی که ما داریم تو بحث اصولی اینه که اساسا شریعت کارش چیه؟ تصدیق کردنه. عمدتا ما تقریبا کم داریم مواردی مثل این موردی که الان داریم میگیم که تسدید بناعات اقلاییه و حتی سیره اقلاییه نباشه، اما اتفاقا اینجا چیه؟ به نجاست که میرسی وارد چی میشیم؟ وارد تسدید سیره اقلاییه نمیشی بیش از اینه، چون مثلا شما کلن یه سری چیزهای رو کثیف میدونیم، پدید میدونیم، ولی مثلا خون و سگ و بگیم دیگه چی هست عمدتا بول و بول و شاید دیگه مثلا بالاخره بول و قائد واقعا رجسه شما، ولی
کافر،
ولی در مورد خون همچه حساسیتی هست توی عرف؟ نه. در مورد شراب همچه حساسیتی هست؟ نه. در مورد
کافر
حالا میخوام اونا رو میخوام آخر بگم، در مورد سگ، در مورد خوک
حسی
چه داره؟ نه خوک اصلا کلان ماها واقعا هم چه حسی داریم. خب یک مقدار ذهنیت مثلا اون کسی که با خوک آشنا باشه اینه که خوک بین این حیوانات موجود کثیفیه. چرا؟
چون لجن،
چون لجن اصلا کلان هر وقت اینا میومدن توی کشور اروپایی هر وقت اوضاع جمع کردن کسافت ها اینا سخت شده خوک ها رو بریم میکردن توی خیابونا که لجنان رو بکارن بالاخره یه مقدار تمیز بشه شد. خب یه موجود کثیف خوریه دیگه، حتی فقط این نیست، ماهی هم لجن بخوره، در لجن باشین که یعنی مسئله صرفا لجن خوری نیست، بیش از اینه. شما در مورد سگ میگی نجس، سگ اصلا دیگه واقعا همین تصویری عرف نداره ازش، خوک میگی، شراب میگی نجس، یه تصویر اشمعزازی داره، قبول دارم، اما از باب تصدیق نیست، یه اشمعزازی تو داری تعبیلش میبری و داری توسعش میدی. بله هیچ بیان شرعی نیست که یک زمینه اجتماعی و انسانی رو توسعه نده یا تزریق نکنه. سوال اینه این بیان، این ادبیات نجس، خیلی ادب تجریبی دوستان، خیلی راحت ازش داریم میگذاریم ما چون بابا نجاست طهارت رو بکن برو تو امور اجتماعی، من اتفاقا میخوام بگم همین اینجا وایسیدم، چون عبادت رو میخوای محور قرار بدی نجاست طهارت برای جدی میشه. چرا تعبیر این به اسم نجس پدید میاد؟ و نکته بعدی اینه نجاست رو اطلاق کردن، یه تصویری شما داری از نجس که این تصویر از نجس رو میای تطویر میدی، توسعه میدی تو وضع شرعی، میاری روی خون و سگ و خوک و از اون مهمتر میبری روی چی؟ میبری روی بت، بعد میبری روی چی؟ انسان و کافر و مشرک. این دیگه ساده نیست. یعنی شما میگیم رجس من الاوثان، یعنی رجس رو نسبت بدی به وطن،
انسان
ما میت، آره میت، میخوام بگم اشمعزاز آفر اوائل نیست البته، بعد یه مدتی که متعفن میشه مشمعز کننده هست، ولی اوائلش بازم نیست. احسا مردار اواخرش
انسان مؤمن هم میده
آیا دیگه،
انسان اول آخر نجس میشه،
ولی اون لحظه که میگه روح از بدنش اومد دیگه شد مردار نجس، دست بزنی بعد بری غسل بکنی، حالا اصلا اون بری غسل بکنی شو بزنی بعد، من الان اصلا کلا وارد اون حوزه نمیخوام بشم که فقه عبادی رو بخوایم یک نگاه اجتماعی بهش داشته باشیم و یک نگاه باطنی و یک نگاه تمدنی. اصلا شما داری چیکار میکنی؟ معمولا این نزد آزادی قبل انقلاب تا میخواستم بگن نگاه تمدنی از تاره نجاستم بگن پاکیزگی و تمیز اینا رو نمیخوام نرف بکنم ها. نه یه شما داری یه ذهنیت خلق میکنی از عبادت، از انسان، از عالم، از خداوند متعال، با مرکزیت خداوند متعال. همین توسعه که داری میده خودش داره معلوم میکنه چه نسبتی با باطن عالم داری میگیری و با تمدن. یک تمدنی وجود داره، محورش شرکه، محورش کفره، محور شریک قائل شدن برای خداست، کاهش دادن تصویر اقتدار الهیه و یک سری آلهه هایی که همشون در حال جنگ هم با هم دیگه و و و و این کشیده میشه به بازی، کشیده میشه به شهبدرانی، کشیده میشه به لهو و لعب که خیلی جالبه. اشتن با رئیس سمر ناسان و اشتن با قابل از دور زیرش نگاه بکنیم میبینید دیگه اصلا این دوتا با هم دیگه پیوند خوردن. روایات دیگر هم نگاه بکنید، روایات تار و تنبور و غیره و غیره، بلافاصله پشت سر چی میاد؟ بلافاصله پشت سر همین شطرنج و موارد مربوط به اون لهو و لعب دنیا. بعد می‌بینیم بلافاصله داره پشت سر بت میاد، یعنی نسبتی که پدیده به اسم بت داره با پدیده به اسم لهو و لعب توی روایات یک نسبت زنجیرواره. اگر این زنجیره رو بتونیم پیدا بکنیم میتونیم کشف رمز کنیم از نسبت‌هایی که تو احکام شرعیه وجود داره بین این چند تا پدیده. و رجس یکی از کلید هاست، ولی کلید مهمیه. نسبت دادن رجس، نسبت دادن نجاست.
منظورتونی که این موارد نجاست یک سریش مناشه پلیدیه مثلا طبیعی دارن، یک سریشون مناشه پلیدیه مثلا اجتماعیه. این تو دیره
به عبارتی نگاه کنید منشأ رو بزنیم کنار، من دارم رو تطویر صحبت می‌کنم. قبول دارم یه سری منشأ همینطور که عرض کردم، یه سری منشأ طبیعی دارن، آدم طبیعی نه انسانی، انسان به طور طبیعی اشمئزاز داره. این که من زیر ساخت این اشمئزاز چیه و خدا میخواد چیکار کنه یه سوال دیگه است. به عبارتی این مفهوم یک مصطلح باطنیه، همه ما هم میفهمیم نجاست یک امر باطنیه. تقریبا فهم شرعی که برام پدید آورده خود شریعه اینی که نجاست یک امر باطنیه، این که انده باطن زندگی منو خراب میکنه. خون که بیاد باطن زندگیم خراب میشه، شراب که بیاد بریزه باطن زندگیم خراب میشه، لذا با نماز ارتباط پیدا میکنه، با طهارت باطنی به ارتباط پیدا میکنه. سوال اینه که ما آیا همچین وجهی رو در مورد مثلا معاملات داریم؟ نه، تو معاملات عمدتا اصلا تعاملات روایی اینجوری نیست، هست باطن داره و اینا، ولی به این سطح که میرسیم، به اون حوزه عبادت که میرسیم، وجه باطن قوی تر میشه. لذا دور به معنی نقش اون فهمهای عرفی اجتماعی کم میشه. برای این که بتونیم اون عقل گرایی خودمون رو وارد حوزه عبادات بکنیم دوستان، چون تو اون حوزه خیلی واضح عقل میشه وارد استنباط ها کرد، فهمید، به عبارت به تفقه رسید. ما الان مشکلمون اینه به حوزه عبادت که میرسیم امکان تفقه عقل گرایانه رو نداریم. چرا؟ چون یه عقلی که بفهمه اون ساحت ها نیاز داریم. حالا ما میخوام اینو کشف رمز کنیم، ببینیم آقا نجاست چرا داره وارد شریعت میشه، نسبتی که نجاست این عنوان این مصطلح داره میگیره با زیست انسانی کاملا واضحه، اهدافی که به دنبالشه از کجا داره شکل میگیره، چرا داره یه عنوان باطنی به اسم نجاست خلق میشه این وسط و چی میخواد نسبت بده، چرا داره اینو میزنه یه دفعه به وسن و بعد داره میزنه به کافر و مشرک.
استاد اینجوری حلقه مفقود شده که شما نجس رو میخواد توضیح بدید و این جاهای بت رو هم اضافه میکنید، اصلا جزء نجاست نیست.
آیه چی داره میگه؟
یعنی شما اگر خودش رو میگن فتوا بدید، میگید که اگر دست به بازی شطرنج بزنی باید بری فتوا
شد. الان میخونم میگه اصلا تصویر ما الان تصویر اون نجس این نیست.
میگم که شما بفهمید که رج اول که اینجا رجس نه نجس
رجس میریم جلو دیگه الان.
رجس
و نجس، رجس و عنوانشو خوندیم دیگه جلسه قبل، دوباره نخونیم. عنوان رجس رو توی روایت دیگه خوندیم چی بود؟ تو آیات دیگه ببخشیم. رجس و نجس هم معنان مترادفه.
یا الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، ازلام بازیه.
حالا الان میام.
یا مثلا ما قمار نگفته بازیه قمار. بازی قمار کردن یه فعل، این فعل چجوری من میخوام اینو
بگم؟ نه قمار، قمار داره به آلت اشاره میکنه. میرسیم.
رجس و من عمل شیطان وجود داره.
رجس با نجس یه معنا دارن، اما یک معنای توسعه یافته الان در میاد توش که بهش میرسیم. من میگم مقدم
حلقه مفقوده اینجا وجود،
حلقه مفقوده نگیم، رجس
یه نجس میاد بعد خلاف نمشهود، یعنی ما اجماع خلاف داریم برش دیگه، یعنی کسی نگفته بوت یا بازی های قمار اینها نجس هستن.
الان میرسیم بهش. الان میریم، الان دقیقا میخوام به همینجا برسیم. خب پس نیا کنید، اولا کلمه در مورد رجس و نجس بودن که خوندیم جلسه گذاشته، الان هم شما سرچ بکنید ببینید همه آیاتی که توی آیات کریمه که اومده که رجس رو داره روی نجاسات اومده. خب رجس رو رجس رو داره. در مورد نجس، نجس بودن، کلمه نجس رو شما چقدر در قرآن دارین؟
یک بار.
اونم در مورد چی؟ نه در مورد خون، در مورد فقط انما المشركون نجس. نمیگم دست بهشون نزنی، چی میگه؟
میگه
یا ای الذین آمنوا، بیارین سوره مبارکه توبه. سوره مبارکه توبه، تازه سوره توبه هم هست که میدونین سوره ای که دیگه میخواد قشنگ پدر همه اینا رو در بیاری. خب دقیق آیت قبلش هم فکر کنم خوندیم توی یک شاهد دیگه، یا ای الذین آمنوا انما المشركون نجس. چرا؟ فلا یقرب المسجد الحرام بعد هم کنه یک نجات، یک پلیدی دارن اینا بیان مسجد الحرام چیکار میکنن؟ تصریح نمی کنه دست بهشون زدی دستون رو باید بشورید و اینا، داره میگین اینا پلیدی دارن نباید بیان ساحت مسجد الحرام رو به خودشون آلوده بکنن. درسته یا نه؟ بعد آمهم هازا دیگه، یعنی بعد از این امسال دیگه حق ندارن. بعد میگن به این خفتم عیلتن، یعنی میگن که آقا اگه اینا نیان که کارکاسبی و تجارتمون از بین میره مشکله. یعنی کاملا این ذهنیت داره پدید میاد بابا اینا دارن میان که رونق داره میگیره شهر مکه، این کفار نیان که دیگه فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء الله، خدا بخواد شما رو غنی میکنه از فضل خودش. برین اصلا با اینا بجنگیم، قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ولا یحرمون الی آخر. خب حالا شاهد اصلی هر دو دوستان رجس رو با اجتنبو آورده، یعنی شما به تنهایی اگه رجس باشه شاید اینو نبینید. بیشتر تو قرآن کلمه رجس اومده یا نجس اومده؟
رجس.
یعنی به خلاف احکام شرعی ما که کلمه نجس رو ما مرتب داریم هی تکرار میکنیم، تو قرآن رجس اومده. تعبیر قرآنی به تعبیر رجس، تعبیر روای ما بعدن میشه نجس. این با یه عنوان دیگه پیوند میخوره برای اینکه بتونه بهتر بتونیم بفهمیمش اصلا این عنوان چرا خلق شده. چرایی که دارم میگم باطنش نیست، چرایی که دارم میگم ناظر به زیسته، یعنی چه تبعاتی داره این. از اجتنبو باید ببینیم. اجتنبو میگه آقا اینو اصلا کلن دوری کن ازش، نه فقط از این دو در مورد مشرک اون میگه نه من مشرکن رو نجسم فلا یقربو، اصلا اجازه به اینم نده، چون این خودش دو تا پا داره بلند میشه میاد. اینا رو دیگه نه، بقیه این مواردی که رجس داره در موردش میگه اینا رو تو بعد اجتناب بکنی که بیاد تو دایره زندگیت، نزدیک نذار بشه به دایره زندگیت. از دایره زندگیت خارجش کن.
مورده دیگه اشتنه بود در قرآن دیگه اشتنه بود تاغوته دیگه اشتنه بود کسی هم نزد
اشتنه هم معنیش واضحه. خب بنی دقیقا از این نقطه معنی نجس هم معلوم میشه، تبعات نجس، معنی باطنی نجس و رجس. خب رجس یک معنای تعمیم یافته
نجس
آره نجسی داره که الان شما. اما سوال اینه که این احکام شرعیه که آقا شما اگه دست زدی باید بری پاک بکنی، بشوری یا بری غسل بکنی یا کنی. دوستان انواع و اقسام تعاملات شما با شیء نجس باید بکنی. یه وقت از یه چیزیه مثل خون، اینو که نمیتونی از زندگی بیرونش بریزی، هست دیگه، بالاخره یه خونه اومده، بعد چه کار کنی؟ آره؟ خب باید شب یادم بشوری یه جوری. یکی هستش چون هم خیلی زیاده دیگه، مثلا هر دفعه میگه خون اومد ریخ برو غسل کن، خب نمیشم از اون مرد دیگه، من نیست باطنش هم اینقدر متأثر بکنه انسانو. از شما در مورد مس میت میگی نه برو غسل تو بکن، چقدر خب معلوم. در مورد منی چی میگه؟
دست شستن
بازم بشور. خب در مورد احترام میگه باید بری غسل بکن. اینا رو من بعدا در موردش صحبت باید بکنم، بگه الان محل بحث ما نیست. احکام متنبعی داره طبعا، خب بعضی از اینا ربط رو پیدا میکنه به تماس با نجس، بعضی از اینا اصلا ربط به تماس هم نداره، تماس با نجس شیء نجس. بعضی از اینا نه اصلا کلا این خودش کافر مشرکه، اصلا اون دو تا پا داره تو اجتنبون معنا نمیده، اجتنبول کفار. بعد چیکارش کنی؟ اجازه بهش ندی فعلا بیاد، بعدش هم بری به جنگ باش. از احکام دیگه ای که شما تابع این میکنی که آه مثلا این الان رفته دست، این دستش خیس بوده زده، مثلا نون پخته، نونی که کفار پختن میشه خورد؟ مثلا گوشتی که ذبح کردن چی؟ نه. یواش یواش دایره زندگی نسبت به اینا محدود میشه دیگه. این آروم آروم از حوزه زیست شما عملاً اون اجتناب از کفار شکل میگیره به طور طبیعی با این احکام شرعی که شما دارید میگید. یعنی الان فرض کن یه آدم مسلمان توی یه منطقه کافر داره زندگی میکنه، بالفرض که بعد بتونه اونجا زندگی بکنه، احکام هجرت و اینا رو هم فعلا لحاظ نکنیم، این توی یه سرزمینی به اسم مثلا فرانسه داره زندگی میکنه، این الان میتونه بره قاطی بشه با همه مردم؟ به طور طبیعی مسلمان ها میرن همه خورد و خوراکشون از یک منظر همون مسجد، معمولا اینجوریه دیگه، مسجد داره طبق بالا مثلا پایینش پر از مغازه و اینا میکنن، یه سوپرمارکت چیزی، بعد نماز جمعه همه میان نماز میان، همه هر کی خرید مریضش میخواد خونه هاشون هم همون دور و بر میسازن. تو هند هم باشه همینطوره، یعنی مسلمان ها کنار هم زندگی میکنن، از خودشون خرید میکنن، از اونها هم خرید نمیکنن، بازار خودشون رو مستقلا دارن. یعنی بعضی از احکامی که شما دارید تبعاتی داره توی شکل گیری یک محیط زیست اجتماعی. شما کارگر دیگه نمیتونی یه کارگر مثلا توی هند اگه زندگی بکنی یه کارگر غیر مسلمون بگیری، بعد فقط مسلمون برداری بیاری تو خونت کارگری بکنه، نون نمیتونی ازش بخری، اصلا غذایی که اون پخترم نمیتونی بخوری. بعد یه دهی هم الان مثلا حالا شما اون قصه رو با اهل کتاب حلش کردی، با اینا که دیگه نمیتونی حل کنی. البته من رفته بودم پیش نماینده آقا توی هند، میگه آقا جون نه آقا من فکر کنم اینو باید حلش بکنیم، اینم باید حلش بکنیم. میدونی چرا؟ چون میخواد بگی که ما بابا ناچار تعاملیم، دو مگه نمیخوام دعوت بکنی. و من به ایشون نشد بگم، به بنده خدای دیگه به ایشون اشاره کردم که بالاخره یه همچین مسئله هم هست، شما این ورم سر هم ببین قاطی بکنی اینا رو با هم دیگه برن با هم زندگی بکنن دیگه یه نمیتونی جمع بکنی آی ما قاطی میشه زندگی همون، به تبع اعتقادات اونا میاد، به تبع سبک زندگی اونا وارد زیست ما میشن، نمیتونی مقاومت بکنی. اصلا این کلمه رجس و نجس داره محافظت میکنه شما رو توی زیستتون، بعد اجتناب رو دقت بکنی. خب برای اینکه این کلمه اجتناب کاملا فهم بشه دوستان، جلسه بعد خواهشم این بحث های مربوط به اول مکاسب محرمه رو اگر نتونستین خود متن بخونه حداقل روایاتشو بخونه، اون روایت فقه رضا، اون روایت دیگه که داره، کلا اول کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری همتون خوندین دوباره بخونید.
این دعوای مولا اسلام
اینا رو می‌فهمید؟ آره، از دعوایم بود، از فقه رضا بود و از یه سری روایات کامل و مفصلی رو آورد که آقا گفت اینا داره مشخص میکنه که اینایی که نجسن چیکار باید باشون کرد. تو مکاسب محرمه ایشون با یه مسئله مواجهه که آیا آنچه که نجسه است خرید و فروشش حرام است یا حرام نیست، درسته؟ بعد ایشون میاد منفعت محله مقصوده رو میذاره، یعنی عرفی میاد وارد تعامل میشه، این مسئله رو میخواد حل بکنه، روشنه؟ با یه تعامل عرفی. آخرش هم شیخ خیلی عرفی جمع میکنه، اصلا شیخ این نگاه داره اگه مکاسب خوب بخونید میفهمی شیخ قشنگ همه این روایاتو همچین حرفه‌ای میبره تو حاشیه، یه قاعده عقلایی میاره بالا که اصلا هیچ روایتی هم نداره منفعت محلله مقصوده، و کل اون روایات نافی تعاملات اقتصادی مالی زیستی رو میبره توی اون چارچوبی که مخالف این نباشه، میگه اتفاقا اون بخاطر منفعت محلله مقصوده نشه، منفعت محلله مقصوده بده کن، اون روایت هم دیگه جایی نداره برای طرح شده. ولی خود شیخی که همین حرف رو آخر میزنه اولش چی میاره؟ یه سری روایات میاره که هر نوع تعاملی با شیء نجس، هر نوع تعاملی. خب اینو بخونید دوستان، بعد میخوایم برگردیم بیاییم به این تعبیر رجس برسیم، به این که چرا رجس و اجتنبو رو داره میزنه. با همین زاویه دید که چیزی به اسم اوسان این وسط هست، یعنی اوسانی هم که ما داریم میگیم اگه شطرنج هم بخواد شامل بشه یعنی چی؟ یعنی این که دیگه الان ماهیت بت نداره شطرنج در حال حاضر، یعنی در حال حاضر یومن حاضر نمیگم، همون زمانی که خسرو پرویز اومد داشت باش بازی میکرد، همون زمانی که وارد جهان اسلام شد که همون دوره است دیگه، تغییری چندانی هم پیدا نکرده. شطرنج همون شطرنجه، شطرنج در همون هند ماهیت الهی شاید دست داد.
تو البته داریم یه سراحت دیگه آیه داریم برای بودها که یه راجس فرقانه بود، یعنی میخوام بگم تنها درستان به این آیه بند نیستش.
نه اینو دارم رجس من الاوسان رو دارم میگم. خب دلیلش استشهاد به چیه؟ استشهاد به حرمت شطرنج به این آیه است. ما داریم از چه استفاده میکنیم؟ این که علی رغم این که ماهیت الهی رو نداره دیگه بت نیست، اما ماهیت تر یه مهره است دیگه، یه بازیه، بازیه دیگه، چرا اینقدر روش حساسیم؟ میگه آقا بخاطر که اجتنبو، اجتنبو چیه؟ مطلق رجسه. اصلا یه همین چی مگه رجس با این سادگی از بین میره؟ به مناقشه حکم شرعی امام نمیخوام بلند شیم، این ذهنیت نداشته باشیم. ما الان داریم یه بررسی دیگه میکنیم، بعد در مورد اون میرسیم که خب الان بالاخره الان بازی شطرنج چه باید کرد و غیره و غیره. ولی واقعیت اینه که شطرنجی که الان کسی که بازی داره بهش میکنه قماره میکنه، کسی که بازی داره بهش میکنه اساسا تصوری از ماهیت بت نداره، در زمانی که این روایات شطرنج هم صادر شد و استشهاد کرد به وشتن بو رئیس من الاوسان هم چی بود؟ همین گونه بود. فرق چندانی بین اون موقع و الان از نظر مصداقی یعنی اون بازی وجود نداره. اصلا الله علیه و آله.
چون شطرنج ظاهرا فقط یعنی یه عامل برای حرمتش، یه عامل برای حرمتش.
سه تا شمردیم دیگه.
علی کی رشت من الاوسان، یه جور دیگه هم تو روایات هم که یعنی تعبیر میسر در قرآن رو به شطرنج میزنه
عمدتا، ولی استشهاد به میسر یا استشهاد به رئیس من الاوسان
تو رو میاد. کم نیست تو میسر. حالا حتی تو چی که
بررسی بکنیم بفرسیم.
حتی من بررسیشون تو وسایل رو من فقط میخواد کردم، ابواب وسایل
خود من روایاتی که میخونم این کار رو باشم میکنم
خیلی لیه
همین جامعه هم باید در مثلا چه در روایتش